با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام، نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش دوم، برنامه مستند پرواز در بهشت، که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
پرواز در بهشت. بعد از 3 ساعت پیاده روی از عرفات، حدود ساعت 12 شب در مشعر الحرام مستقر میشیم. همچنان با آقا هادی صلح‌جو همراه هم و با دوستان دیگه‌ای که در عرفات ازشون جدا شدیم تلفنی در ارتباطیم.
سلام و درود بر شما. جای همتون خالی در مشعر الحرام هستیم و ساعتی است که اینجا وقوف کردیم. چیزی تا اذان صبح باقی نمونده. اون مقداری که واجب هست ما
وقوف، چیزی که بر ما واجبه وقوف در مشعر الحرام یا مزدلفه از اذان صبح تا طلوع آفتاب 10 ذیحجه است. مثل وقوف در عرفات کار خاصی لازم نیست انجام بدیم، ولی خیلی از وقوف کنندگان در مشعر از این فرصت برای عبادت و راز و نیاز با خدا استفاده می کنن. مثل این خانم آفریقایی که در تمام 3-4 ساعتی که من خواب بودم مشغول قرآن خوندن بود. باور کنید تمام 3 ساعت مشغول خوندن بودا، بدون لحظه ای سکوت. خواب منو هم تیکه پاره کرد. اگرچه به همه ایرانی ها زیرانداز و روانداز سبک برای استفاده در عرفات و مشعر الحرام دادن، بخشی از مشعر الحرام فرش شده تا کسانی که زیرانداز ندارن بتونن استراحت کنن. آقا هادی صلح‌جو بعد از اذان صبح میخوابه و قرار میشه چند دقیقه پیش از طلوع آفتاب بیدارش کنم تا آماده بشیم و بعد از طلوع آفتاب به سمت منا حرکت کنیم.
آقا صلح‌جو بریم. آقا 5:27 5:41 طلوع آفتاب.
چون در منا توی چادر مستقر میشیم و دیگه مشکل زیرانداز نداریم، زیراندازی رو که از عرفات همراه آورده بودیم رها میکنیم و پا در جاده میگذاریم. مسیر پیاده روی ما تا منا 5.5 کیلومتر و تا جمرات 7 کیلومتر. حالا باید تصمیم بگیریم که مستقیم به جمرات بریم و اول سنگای امروز رو بزنیم، یا اینکه به چادرمون توی منا بریم و بعد از استراحت به جمرات بریم.
یا الله، ای خدا.
حالا که داریم از مشعر الحرام خارج میشیم، باید به یه جای خیلی مهم توی این سرزمین اشاره کنم. وادی محصر، جایی بین مشعر الحرام و منا که بر اساس روایات تاریخی اصحاب فیل و سپاه ابرهه در اینجا هلاک شدند. حجاج بعد از وقوف در مشعر با گذشتن از این وادی و بدون اینکه در اون توقف کنن وارد منا میشن.
ساعت 5:39 صبح به وقت عربستان سعودیه. 2 دقیقه دیگه آفتاب طلوع میکنه در مشعر الحرام و با طلوع آفتاب ما اجازه پیدا میکنیم که در صبح روز عید قربان از مشعر الحرام خارج بشیم.
تصمیم میگیریم که ابتدا به منا بریم و بعد از صبحانه و استراحت به جمرات.
بریم منا، بریم چادرامون، بریم شیطون.
همین دارم الان فکر میکنم که ما باید چیکار بکنیم.
2 کیلومتر بریم، بریم منا.
آره، به نظرم اول بریم منا. از صبح مردم همه اون ذکر روز عید قربان رو میگفتن. الله اکبر،
الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله.
به یه دوراهی میرسیم، نمیدونیم باید سمت چپ بریم یا راست. خب اصلا مگه فرق میکنه؟ یه عده این طرف میرن، یه عده اون طرف. قطعا هم همه به سمت منا میرن دیگه. خب پس نباید چندان تفاوتی داشته باشه.
ببین این راه هم هست، از راستی هم میره.
خب کدوم به چادرهای ما میرسه؟ میریم سمت چپ.
اما مسیری که ما در پیش گرفتیم یه مشکل داشت، اینکه به جای چادرهای منا ما رو مستقیم به طبقات بالایی جمرات هدایت کرد. به این ترتیب ما در عمل انجام شده قرار گرفتیم و صاف رفتیم سراغ سنگ زدن به ستون سوم جمرات.
هفت سنگ رو به ستونی میزنیم که نماد شیطان هست. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام به امر الهی قرار بود فرزندش رو قربانی کنه، شیطان جلوی او ظاهر شد و حضرت هفت بار او رو راند و الان هم ما همین کار رو انجام خواهیم داد. یعنی هفت سنگ رو باید بزنیم. مستحب برای پرتاب هر سنگ به تکبیر هم بگیم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر.
از دیشب تا حالا مشغول پیاده روی بودیم و مسیر طولانی مشعر تا جمرات هم به خستگی ما اضافه کرده. حالا دیگه باید به چادرامون بریم تا استراحت کنیم. ولی مسیرهای رفتن به چادرها رو طوری بستن که ناچاریم مسافت زیادی رو طی کنیم تا بتونیم به یه معبر برسیم، دور بزنیم و بعد به چادر بریم. تماس زیاد با دمپایی پلاستیکی پاهام رو زخمی و سرعت رفتن رو خیلی کم کرده. از طرف دیگه تشنگی کم کم داره اذیت کننده میشه. بین ما و کسانی که در سمت مخالف تازه دارن به سمت جمرات میرن فنزهای فلزی قرار داره. طرف ما آب آشامیدنی نیست و گرمای هوا هم اذیت کننده شده. کسانی که اون طرف فنز هستن برای کمک به ما بطری های آب رو از لای شبکه های فنز رد میکنن و به دستمون میرسونن. پلیس های بسیار جوانی که به نظر نمیاد چندان مهارتی در کارشون داشته باشن به آب پاشی روی زائران برای خنک کردنشون مشغولن. در ضمنش عید رو هم تبریک میگن. دیگه نمیدونم انتهای این مسیر کجاست و تا کی باید پیاده بریم. شرایط دیگه خیلی سخت شده و انرژی برام باقی نمونده. فقط برای اینکه زودتر به معبری برسیم که بتونیم دور بزنیم و به سمت چادرها بریم خودم رو امیدوار میکنم. بعد از حدود یک ساعت پیاده روی به چادرهای ایرانی ها میرسم و پرسون پرسون چادر بعثه رو پیدا میکنم. توی این وضعیت شربت گوارایی که خادمان کاروان ها برای زائران آماده کردن از چلو کباب سلطانی هم خوشمزه تره. 4-5 تا لیوان شربت نوش جان میکنم. حالا دیگه وقت زنگ زدن به مدیر گروه تا اطلاع بدم که سنگا رو زدم تا در کشتارگاه برام قربانی کنن. هر وقت خبر بیاد که قربانی انجام شده باید حلق یا تقصیر کرد. حلق که تراشیدن کامل موی سر هست برای کسانی که اولین بار به حج میان و در واقع حج واجب انجام میدن. تقصیر یا کوتاه کردن مو هم برای کسانی که حج واجب رو قبلا انجام دادن. بعد از حلق یا تقصیر بخش زیادی از محرمات احرام برای حاجی حلال میشه. مثلا دیگه لباس احرام لازم نیست بر تن داشته باشیم. به همین خاطر خیلی از حاجی ها بعد از اینکه موهاشون رو زدن میرن یه دوش آب خنک میگیرن تو این گرما که خیلی میچسبه. یه تشک رو توی گوشه ای از چادر انتخاب میکنم و به خواب فرو میرم. در حالی که سرماخوردگی و سرفه های بی امان که از چند روز پیش دچارش شدم خواب رو خیلی سخت کرده.
الله اکبر.
با صدای مهدی قربان علی در تعقیبات نماز ظهر از خواب بیدار میشم. تا اذان مغرب کار خاصی نداری. به دنبال یه دارو میگردم تا سرفه های بی امانم رو بند بیاره. خدا خدا میکنم که تا دو روز دیگه که اعمال ادامه داره مشکلی برام پیش نیاد. پیش از اذان مغرب آقای ظهیری از روحانیان به سه یادآوری میکنه که باید برای وقوف در منا نیت کنه.
از غروب، حالا غروب که گفتن احتیاطش هست ها، غروب خورشید تا نیمه شب برای حج تمتع قربتا الالله.
نیمه شب آماده حرکت به مکه میشیم تا بقیه اعمال رو انجام بدیم و کاملا از احرام در بیاییم. بعضی از کاروانا بعد از روز 12 وقتی که به مکه برمیگردن بقیه اعمال حج رو انجام میدن، اما به دلیل شلوغی در اون زمان خیلی هم ترجیح میدن تو همین یکی دو روزی که در منا هستن ساعاتی رو به مکه برن، اعمال رو انجام بدن و به منا برگردن. بعد از مقداری پیاده روی یه ون میگیریم و به سمت مسجد الحرام حرکت میکنیم. با اینکه فقط 2 روز از مکه بیرون بودیم دلم برای دیدن کعبه تنگ شده.
بالله والحمد لله
والصلاه والسلام
على رسول الله
على رسول الله.
و حالا باز طواف، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه و این بار طواف نسا و نماز طواف نسا. بعد از ساعتی استراحت در هتل مکه پیاده به جمرات برمیگردیم تا این بار 3 ستون رو سنگ بزنیم و دوباره در منا وقوف کنیم. این کار رو در روز 3 هم انجام میدیم تا اعمال حجمون کامل بشه.
امروز در عربستان سعودی 12 ذی‌الحجه است و آخرین روز از بیتوته در صحرای منا. ما حدود 1 ساعت پیش از چادرها بیرون اومدیم، حدود 2 بعد از ظهر، و رهسپار جمرات شدیم تا در آخرین مرحله از مناسک حج در منا 3 ستون رو سنگ بزنیم. حالا که با شما صحبت میکنم جمعیت خیلی زیادی در محوطه جمرات حضور دارن و اومدن که اینجا سنگ ها رو پرتاب بکنند و بعد هم روانه مکه بشن. عموماً کسانی که اینجا میان بعد از اینکه پرتاب ها رو انجام دادن به صورت پیاده به مکه میرن. مسیر زیادی نیست، حدود 45 دقیقه پیاده روی دارن. دقت کردم در اینکه سنگ به ستون برخورد کنه خیلی مهمه و خب اینجا یه مشکلی که پیش میاد کسانی که قدشون نسبتاً کوتاه‌تره، اونا که قدشون بلنده حتی میتونن عقب بیستن، مثلا در صف 6 و 7 بیستن و راحت سنگشون رو پرتاب کنن، ولی کسانی که قدشون کوتاهه باید خیلی دقت کنن، هم باید برن جلوی جلو که به ستون نزدیک باشن و مطمئن بشن که سنگشون به ستون میخوره، و به همین نسبت مقداری هم خطر برای اونها زیاده. چرا؟ چون یه ده هستن که الان هم مثلا ایشون دیدم از دورم هند بود، با خانومش اومده بود و عقب ایستاده بود و سنگ فقط پرت میکرد. مثلا مشخص بود که این سنگ به محوطه جمره و اون ستون نمیرسه، چه برسه که به ستون بخوره. حالا باید ببینیم مثلا دو سر کسی خورده یا نه، و همین خاطر کسانی که اون جلوتر هستن در معرض این آسیب هم ممکنه قرار بگیره. اگه چه خب سنگا وزن زیادی ندارن.
اونچه که در این 6 قسمت شنیدید سفرنامه حج من بود در سال 1402 که البته خیلی خلاصه و مختصر روایت کردم و صد البته که خیلی از مطالب گفته نشد. الهی که زیارت بیت الله الحرام و مدینه النبی روزی همتون باشه. اگه از شنیدن این سفرنامه راضی بودید به 30162 پیامک بزنید.
لبيك رب الكائنات وصاحب العرش العظيم لبيك يا مخوى الحجيج وغافر الذنب الجسيم لبيك رب الكائنات وصاحب العرش العظيم لبيك يا مهو الحجيج وغافر الذنب الجسيم لبيك ما سطع النهار وعسعس الليل البهيم لبيك في أرض البحار وفي الفجاج وفي السديم لبيك لا نحصي ثناءك أيها الرب الكريم.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
فارسی بگوییم.
سلام، دلم می‌خواهد اندکی درباره فلسفه وجودی همین برنامه فارسی بگوییم با شما سخن بگویم. فارسی بگوییم تلنگری است برای نه، یک لحظه صبر کنید. مثلا همین تلنگر را در نظر بگیرید. اصل این واژه تلنگل است که ترکیبی است در هم تنیده از تلنگ به معنای ضربه یا صدا و انگل به معنای انگشت. تلنگل به معنای ضربه زدن با انگشت است. برخی ادیبان کاربرد واژه تلنگل را درست‌تر از تلنگر می‌دانند. بازگردیم به نکته آغاز برنامه. فارسی بگوییم تلنگر یا تلنگلی است به ما تا در کاربرد واژگان و ترکیب‌های موجود در زبان فارسی بیشتر دقت کنیم. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
گفتو
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. در بزرگ داشته شهید والا مقام آیت الله رئیسی در بنیاد ایران شناسی حضور پیدا کردیم. جلسه با عنوان ملت ابراهیمی میخواهیم گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای دکتر چیت فروش، عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین. من حضور شما سلام عرض میکنم، میشنویم صحبت شما رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که تشریف آوردین و همایش رو که به مناسبت شهادت آیت الله رئیسی برگزار شده رو پوشش خبری میدین. خب اگر من بخوام در باب آیت الله رئیسی صحبت کنم، از زاویه دید خودم یک نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، فکر میکنم مفید باشه. خب صحبت های مختلفی در باب آیت الله رئیسی میشه، ولی مهمترین نکته ای که به نظر من یه خورده مخفول واقع شده، رویکرد تمدنی آیت الله رئیسی هستش. بدین معنا که هر تمدنی که بخواهد چک بگیرد نیاز به ساختارها و کارگزارانی داره که مشخصه اون تمدن باشن و بتونن اون تمدن رو جهت‌دهی کنن. خب انقلاب اسلامی ما هم در 1357 که شکل گرفت، به نوعی به دنبال یک رویکرد تمدنی و تمدن ساز بود و واقعیت انقلاب اسلامی این هستش که ما اگر رویکرد تمدنی رو ازش بگیریم چیزی ازش باقی نمیمونه. خب این رویکرد تمدنی رو که خدمتتون عرض کردم نیاز به ساختارها و کارگزارانی داره. چرا من تأکید دارم میکنم که کارگزار مدنظر تمدن انقلاب اسلامی که پایه‌گذارش از انقلاب اسلامی در سال 57 بود آیت الله رئیسی هستش، بدین معنا هستش که آیت الله رئیسی شاخصه های مدنظر تمدن انقلاب اسلامی رو که قطعا خیلی ها شنیدین، مثل مبارزه با استکبار، عدالت ورزی در جامعه اسلامی، حضور در بین عموم مردم، توجه به عموم مردم و از اون طرف توجه به مبانی اسلامی مد نظری که حضرت امام و آیت الله خامنه‌ای دارن پیگیری میکنن، ایشون به نوعی دنبال کننده همین رویکرد تمدنی بودن. به نظر من پژوهشگران و محققانی که میخواهن در باب آیت الله رئیسی کار کنن، اگر با این رویکرد توجه کنن به قضیه، انشاءالله علاوه بر این که به نوعی وجوهی از اندیشه آیت الله رئیسی رو مشخص میکنن، باعث میشن که انقلاب اسلامی هم تفسیر بهتری از ایشون بشه انشاءالله.
با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری هم نزدیکه، پیشنهادت شما و اون چه که بها به نظر شما میسه در این روند چی هستش؟
بله، من اگر باز هم با رویکرد مد نظر خودم، یعنی رویکرد تمدن سازی انقلاب اسلامی گفتگو کنم و در باب انتخابات یک صحبتی داشته باشم، به نظر من کسی میتواند ادامه دهنده راه آیت الله رئیسی باشد که رویکرد تمدنی ایشون رو مد نظر داشته باشه، خیلی کاری به حرفا نداشته باشین، عمل گذشته دوستان رو در نظر بگیریم، برنامه‌هاشون رو در نظر بگیریم، ببینین که واقعا مبنای انقلاب اسلامی و در ادامه رویکرد آیت الله رئیسی رو میخوان ادامه بدن یا نمیخوان ادامه بدن. خیلی واضح هستش، واقعا به نظر من خلاف چیزی که فکر میکنیم سیاست انقدر هم پیچیدگی نداره، برنامه‌ها و شخصیت و تفکرات افراد رو در نظر بگیرین، اگر خوردن به رویکرد تمدنی انقلاب اسلامی و بعدش آیت الله رئیسی، به نظر من میتونن اون گزینه اصلی مد نظر ما باشن.
بله، سپاس فراوان از شما، ممنون.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
خداحافظ.
گفت و
شنود.
کلام ولی
در این حرکت عظیمی که انجام می‌گیرد، در رقابت‌های پیش روی انتخابات بین نامزدها اخلاق حاکم باشد، بدگویی کردن، تهمت زدن، لجن پراکنی کردن کمکی به پیشرفت کارها نمی کند، به آبروی ملی هم لطمه می زند. صحنه انتخابات صحنه عزت و حماسه است، صحنه رقابت برای خدمت است، صحنه کش و واکش برای به دست آوردن قدرت نیست. این رو به عنوان یک وظیفه برادرانی که وارد میدان مبارزه انتخاباتی میشوند و رقابت انتخاباتی میشوند بدانند، اونها به وظیفه‌شون عمل کنند، خدای متعال هم دلهای مردم را انشاءالله هدایت خواهد کرد به بهترین گزینه و انشاءالله یک رئیس جمهور شایسته برای ملت ایران تعیین خواهد شد.
من به فدای تو ای رهبر و فرمانده ام، پشت تو من مثل یک لشکر آماده ام، هر نفسم تا نفس دشمن تو دشمنم، غیرت و روح و تنم جان و دلم میهنم.
ایران ایران ایران
صدای روشن عشق، ای بهونه شکفتن قصه عاشقی ماست، از تو گفتن و شنفتن. زیر پرچم سرنگت زندگی باقی بهشته، هر کجا که پا میذارم مخمل اردی بهشته. وحر شیران و دلیران سرزمین خوبم ایران، وحر شیران و دلیران زمین خوبم ایران، مهد شیران و در ایران سب زمین خوبم ایران، مهد شیران و در ایران سر زمین خوبم ایران.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه براءت و براءت را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما یکی را با عین می نویسند و دیگری را با همزه. براءت با همزه به معنای بیگناهی است که مجازن به معنای بیزاری و دوری نیز به کار می رود. مثلا براءت از مشرکان به معنای دوری و اعلام بیزاری از مشرکان است. اما براءت با عین به معنای کمال فضل و ادب و برتری بر دیگران به علم است. مثلا تعبیر براءت استحلال که از آرایه های ادبی است و گاهی آن را شگرف آغازی می خوانند به معنای آغاز فاضلانه و ادیبانه یک شعر است. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
سرافسریه
که
سرافسریه
اشتباه نری یا حواست باشه. سراح افسریه،
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه، با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.